بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. در محضر دوستان عزیز و بزرگوار مجاهد تبیینی انشاءالله در این چله تبیین قرار داریم. انشاءالله در جوار این مکان مقدس بتونیم به یک عهدی جمعی برسیم که با یک حرکت جمعی انشاءالله اقیانوس مواجی از تبیین رو انشاءالله شکل بدیم، موجهای پی در پی رو بتونیم شکل بدیم. چون فرمودن 10 دقیقه وقت، من کوتاه عرض بکنم، فکر میکردم وقت مفصل تره، تدارک بیشتری دیده بودم، ولی خب حالا سعی میکنم مختصرا تو این دقایقی که هستش خدمت دوستان گفتن انجال گفتن بله بله. خب حالا میگن که موسع‌تر شده، ایشالا در خدمت هستیم. تو نکته اولی که ایشالله شروع بکنیم و اساس رو بر این نکته قرار میدیم این است که اولا ما نگاهمون رو تو تبیین بر اساس قرآن قرار بدیم. یعنی هر چقدر مستند ما تو روش و نوع تبیین بر اساس قرآن شکل بگیرد، یقین بدانیم که روایتگری قرآنی در تبیین بهترین، زیباترین و با نفوذترین نوع تبیینه. حالا برای این که بگیم قرآن چگونه تبیین میکند رو نمونه هایی رو انشاءالله ذکر میکنیم. اساس تبیین روایتگریست، یعنی ما روایت صحنه رو چگونه بیان بکنیم که این روایت باقی بماند، اثرگذار باشد، صدق باشد، در مقابل روایت شیطانی که روایت شیطانی بر اساس وهم است و دروغ است و بر اساس تزیین است. دقت بکنید، ببینید خدا شیطان رو در مقابل انسان قرار داد. کار شیطان اون تبیین اغواگران است، زینت دهنده است، تسویل دهنده است، سولت لکم انفسکم، که این نگاه تسویلی، زین له، زینت گرایی که لأزینن لهم، در مقابل نگاه الهی یه مسئلش رو اگر بخوایم ساده از ابتدا سراغ این تبیین بریم تو نگاه قرآنی، ببینید جریان سحره فرعون رو وقتی که ما نگاه میکنیم، من فقط آیاتش رو متعرض میشم و بیان میکنم تا اصلا ببینیم چقدر صریح و زیبا و عالی دو نوع روایتگری ماندگار مؤثر رو در قبال روایتگری شیطانی باطل. ببینید در اونجا میفرماید در سوره اعراف که حالا اگر بخوایم بعضی از آیاتش رو هم در محضرش باشیم، میفرماید که قالو یا موسی، وقتی که سحره در مقابل فرعون قرار گرفتند، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقی، تو میندازی یا ما بندازی. اون اسی و حبالشون رو، عصاها و ریسمانهاشون. قال القو، اینا همه تبیین ها، یعنی تبیین فقط با حرف نیست، تبیین با عمل ابلغ است از حرف. وقتی که عمل انسان مبین باشد، این تبلیغ این ابلغ است از جایی که کلام فقط در کار باشد. لذا می فرماید که خودتون شما میندازید یا من بندازم. سحره به موسی میگه قال القو، شما بندازید. فلما القو سحرو، سحر کردن چی رو؟ اعین الناس، چشم ها رو خیره کردن، تصرف کردن. این تبیین باطل که کارش این است تصرف در چی میکند؟ در چشم، به گونه‌ای که خیال انسان به این چشم مشغول می شود. وقتی خیال و وهم انسان به اون چه که دید مشغول شد، از تفکر در او باز می ماند. یعنی خیال وقتی امر هیجان انگیز و دید، اون هیجان آنچنان غلبه می کند. تعبیر وقتی که در جنگ احد دارن مسلمان ها فرار می کنن، پیغمبر اکرم صداشون می زنه و رسولو یدعو کن، رسول خدا تو اونجا اینها رو صدا می زنه، کجا میرید؟ من اینجا هم دارید فرار می کنید. اما هیچ کدام نمی شنود. با این که چرا نمی شنود؟ هیجان فرار، هیجان اون حالتی که ایجاد شده، گوشها رو از شنیدن باز داشته، لذا حتی صدای پیغمبر رو هم نمی شنون. اگر صدای ما رو نشنون عجب نیست، اینکه صدای پیغمبر رو هم نمی شنون. اون وقت خدای سبحان در این حالتی که هیجان غلبه کرده، دقت بکنید حالتهای صحنه‌هایی که تا به حال برای ما پیش آمده، 401 رو یادتون نرفته، هیجانی که ایجاد شد، 1388 رو یادتون نرفته، هیجانی که ایجاد شد، اون هیجان جوری می شود که گوش از شنیدن چی میشه؟ کر می شود. هیجان ذهن رو آنچنان مشغول میکند که اون مشغولیت راهی برای شنیدن باقی نمیگذاره، که تو به پیغمبر خطاب میشود نمیتونی، ماما انت به مسمع من فی القبور، کسی که تو قبر است، کسی که گوشش دیگه نمیشنود، دیگه راهی برای شنواندن او نیست. اینجا خدا چی کار میکنه تو جنگ احد؟ تا بعد برگردیم به ادامه بحث سحر و اعیان الناس موسی علیه السلام با سحره، میگه خدا دید اینا با یه سرعتی در حال فرارند که این سرعت هیجانی دائما هم رو به چیه؟ تزایده، شدته، و اینجا جای حرف زدن و شنیدن نیست. کاری که خدا میکند این است، تعبیر الهی است که خدا یک بارانی رو نازل کرد که امنه نعاسی بر اینها ایجاد شد. امنه نعاس یعنی چرت سرپایی، یعنی همینجوری که داشتن در می رفتند و فرار می کردن، این نزول باران خودش یه شوک بود. یه شوک دیگه این بود، یه حالت شوک دیگری که یه چرت است که این رو از اون اوج هیجان چیکار کنه؟ خارج کند. این مثل سرعت گیر میمونه. وقتی که یه چیزی داره تو سرپایینی با سرعت میره، جلوی این نمیشه کاری کرد مگر اینکه سرعت گیری بذارن که کم کم سرعت این رو کم کند، این رو از اون هیجان خارج کنن تا قابل شنیدن بشود. و الا تو اون لحظه‌ای که این تو هیجانه، تو هر چی از تبیین بگی، بهترین آیات رو بخونی، بیان رو داشته باشی، دیگه از پیغمبر اکرم که ابلغ نمیتونه باشه، بیان ما صریح‌تر و گویاتر که نمیتونه باشه کلام ما. میفرماید قرآن و رسولو یدعوکم، میخواند اینها رو، اما اینها اصلا نمیشنیدن که پاسخ بدن. بعدن هم اینا گفتن پیغمبر فهم، بابا من صداتون کردم، من اصلا ما ندیدیم نشنیدیم. هیجان وقتی که شدت غلبه داشته باشد، گوش و چشم رو چیکار میکند؟ کر و کور میکند. لذا تو نظام تبیین باید گاهی سرعتگیر ایجاد کرد. اون سرعتگیر هم ممکنه بعضیش دست ما باشد، بعضیش تو نظام عالم که داره ایجاد میشود، باید از اون فرصت استفاده کرد. فرصتهای پیش آمده تو روایت الهی بهترین فرصت هاست که ما بتونیم بر اون موج سوار شیم. اما اگر از ابتدا بخوایم موج ایجاد کنیم، موج ابتدایی خیلی توان میخواد، ولی سوار شدن بر موجهای ایجاد شده اونجا فقط سرعت میخواد، دقت میخواد، توجه میخواد. خدا هم دبش این است، دائما موج ایجاد میکنه. این موجهای الهی که دائم پیش میاد، اینها رو قدرت سوار شدن به لحظه است. یعنی اگر خواستی بنشینی حالا بعدن فکر کنی که من چجور از این استفاده بکنم چه کنم، موج خابیده، باید آنچنان، چنانچه دشمن اینجوریست، آنچنان آماده باشه انسان که صورت‌های مختلف موج‌های مختلف رو کاملاً برشی باشه، پیش‌بینی باشد. اگر این شد این، اگر اون، بعد تا موج ایجاد می‌شود، ببینه دشمن یه نفر رو می‌گیرن، یه دفعه ببین بر چه موجی سوار می‌شود، می‌تونه یه موج فراگیری که کشور رو یک دفعه متزلزل بکنه ایجاد بکنه. خب این روش مهندسی معکوس شیطان می‌تواند انسان رو به این برساند که چگونه باید نسبت به روایت الهی تو مسئله حساسیت و دقت و سرعت در عمل. اینجا پیغمبر اکرم با ایجاد اون امنه نعاس، اینها یه دفعه گفتن، یه خورده که سرعتشون در فرار کم شد، گفتن ما داریم چی کار میکنیم؟ پیغمبر رو رها کردیم داریم میریم، ما مجروحان رو ول کردیم در دست این گرگان، 70 نفر رو که شهید شدن فقط حمزه رو مسله نکردن، 70 شهید رو مسله کردن، در نقل تاریخ هست، همه رو مسله کردن. این مربوط به اون فرار بود که اینا کردن، کسی در میدان نبود. وقتی کسی نبود، دشمن با فراغت کارش رو انجام داد. او وقت این برگشتن با اون سرعتگیر، مقصودم در چیه؟ ما باید تو بعضی لحظات برای جو عمومی که یه حالت موج مقابل ایجاد شده، سرعت گیر ایجاد کنیم، موج یه خود کوتاه شود. اگر موج خود کوتاه شد، امکان سوار شدن بر مسئله و مقابله ایجاد کردن هست. حالا برگردیم به اون آیات سحره فرعون، ببینید میفرماید فلما القو سحروا اعین الناس، چشمان مردم رو اینا چیکار کردن؟ تصرف کردن. یعنی آنچنان صحنه اعجاب انگیز بود، هیجان انگیز بود، تعبیر این است که و جا و استرحبوهم، ترس تمام وجود مردم رو گرفت و جا او به سحر عظیم. ببینید اینا کاملا مسئله چیه؟ تبیین تصرف در ذهن است. تصرف در ذهن گاهی با وسایل محسوس انجام می شود، فقط با گفتار نیست. گفتار سرعت اخذش خیلی زیاد نیست، گفتار کمترین سرعت اخذو دارد. لذا اینجا نیامدن سحره فرعون با موسی به گفتگو بنشینن تا اونها مردم را جذب کنن، به یک حرکت به اصطلاح دست زدن که اون حرکت چی بود؟ اون هبال و اسی و ریسمان ها و عصاهاشون بود که انداختن و حرکت اینها چشم مردم محسوس گرا رو جذب کرد که عجب به اصطلاح اینها قدرتی دارن. و استرحبوهم و جاؤوا بسحر عظیم و اوحینا الی موسی ان الق عصاک، تو هم بنداز. فإذا هي تلقف ما يأفكون، چقدر زیبا. نمیگه که، تعبیر رو دقت بکنید، نمیگه ریسمان ها رو خورد این اژدهای موسی و عصای موسی که اژدها شد، میگه تلقف ما يأفكون، افك اونها رو بلعید. افك یعنی دروغ، دروغ اونها رو بلعید. اگر عصای موسی اون ریسمان ها رو میخورد، میگفتن این سحر بالاتری از اون سحراست. اما کار موسی علیه السلام این بود چشم مردم رو باز کرد، اون چشم بندی رو رسوا کرد. اینجا بود که معلوم شد این کار از سنخ کار اونا نیست، یه چیزی بالاتر از اونها نیست، بلکه یک جهت الهی و روایت الهی است. این جنبه الهی مسئله است که اون تلقف و ما یعفکون در بعضی آیات دیگه دارد تلقف و ما یسنعون، سنع اونها رو بلعید. بازم نمیگه ریسمان ها رو، میگه چی؟ سنع اونها. سنع اونها چی بود؟ همون دروغی که اینها رو تکون میدیدن دارن حرکت میکنن. فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون، اون چه که این موسی علیه السلام انجام داد وقع الحق بود و بطل ما کانویا، دو کار بود، هم حق رو آشکار کرد هم باطل رو رسوا کرد. لذا تو جهاد تبعین دو حیثیت کاملا باید چی باشه؟ دیده بشود، که هم ابطال باطل دیده بشود هم احقاق حق. ما تو زیارت ها دائم میخونیم محققون لما حققتم و مبتلون لما ابتلتم. اگر این دوتا با هم نباشد، به تنهایی محققون لما حققتم امکان پذیر نیست که تأثیر بگذارد، مبتلون لما ابتلتم هم حتما لازم است. لذا تو جهاد تبیین حتما باید دو جنبه مسئله رو دید، هم نگاهمون به حرکت‌های دشمن، به تعبیر فرماندمون حضرت آقا می‌فرمایند نگاه کنید دشمن از چه جبهه‌ای، با چه سلاحی، با چه ساختار و چینشی داره حمله می‌کند، شما مقابل او ساختار شکل بدید که این ساختار مقابل اینجا تدافعیه، بعد در کنارش تهاجم هم داشته باشید، یعنی اون دفاع رو از دست ندیم. اگر ما حال تهاجمی بگیریم اما دشمن دور بزند تنگه احد رو از پشت به ما حمله بکند، شکست میخوریم. هم باید تدافعمون کامل باشد، مبتلون لما ابتلتم، هم تهاجممون درست باشد که محققون لما حققتم که میفرماید فقلبو هنالک. اینجا بود که قلبو هنالک، اونها مغلوب شدند و انقلب و ساقرین. ببینید اینا تمامش جهاد تبیینیه. ساقر شدن یعنی چی؟ نمیگه اینها خلاصه محزوم و شکست خورده شدن، میگه کوچک شدن. یعنی مردم اینها رو چی دیدن؟ دیدن عجب این کار مهمی هم نبودا، اون چیزی که دلها رو پر کرده بود، چشمها رو خیره کرده بود، جا او به سحر عظیم شده بود، وسترهبوهم شده بود، این تبدیل شد و انقلبوا صاغرین، کوچک شد، از بین نرفت، اما چی شد؟ کوچک شد. این کوچک شدن مهمه. راه این که اونچه که دشمن داره استفاده می کند، اون کاری که او داره می کند رو، اون دبدبه و کبکبه ای رو که ایجاد کرده که چشمها رو خیره می کند، دلها رو مایل می کند، او رو باید شکست. شکستن او راحت تر از این است که بخوای مطلب حق رو درست جا بندازی. ابتدا اون شکستن، تعبیر قرآن است، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. کفر به طاغوت مقدم می شود، ایمان به خدا پس از اون می آید. بغض مقدم است، محبت به دنبال او پایداری ایجاد می کند. بغض اون شکستن اون به اصطلاح مسئله رو محقق می کند، او وقت محبت یک وادی جدید قوی رو محقق ایجاد می کند. این نگاه اگر توی جهاد تبیین خوب دیده بشود، ببینید تمام آیات قرآن، تمام جنگ انبیا در مقابل ملأ و مترفین و ظالمین جنگ تبیینی است. یعنی اگر موسای کلیم میره در کاخ فرعون، اونجا وقتی میگه فرعون بهش میگه که تو بر رسالت چی داری، عصا رو در اونجا که میندازه اژدها میشود. عصا که اژدها میشود، فرعونیان همه میترسن. اما میشد عصا فرعون رو ببلعد یا نه؟ غلبه کرد موسی در اونجا، اما نبلعید فرعون رو. چرا؟ مهم بلعیده شدن فرعون نبود، مهم چی بود؟ خط فکری فرعون زمین بخورد. مهم دستگاه فکری فرعونی بود که به زمین بخورد. لذا اونجا موسی علیه السلام بر همین کفایت کرد. وقتی فرعون تسلیم شد تو اونجا که بعد فرصت بده تا ما هم در مقابل، فرصت داد، میتونست اونجا این کار تمام بشه، اما قرار بر این نبود که تمام شدن کار به این قیمت بخواد باشد. دستگاه فکری باید اون زیر سوال برود و تحقیر شود. دقت بگن اگر ما این رو دیدیم، او وقت نوع نگاهمون تو هر جای تبیینی از بین بردن اون دستگاه فکری با عقبشه، نه فقط با سرشاخ ما جنگیدن، نه، عقبه او برای ما اهمیت بیشتری دارد که آتش تحیه ما کجا باید ریخته بشود؟ رو عقبه‌ای که این رو تغذیه می‌کند. او اگر از کار بیفتد این ونقلب و ساغرین این کوچک می‌شود. دنبال آیات و القی السحرة ساجدین، اونی که ما می‌خوایم که تو جهاد تبیین مردمی شدن این مسئله و فراگیری ایجاد بشود، دلها به این باور و این قوت برسد، اینجا کاری که موسی علیه السلام کرده حتی سحره رو که در اوج ارتباط با فرعون بودن، که در آیات قبلش می‌فرماید که اگر ما غلبه بکنیم، آیا تعبیر این است که میگه اگر ما غلبه بکنیم آیا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین؟ سحره به فرعون میگن، یعنی دنیا گرایی محض. همین سحره که دنبال دنیا بودن، قال نعم حتما و انکم لمن المقربی، شما جزو نزدیکان حاکمیت دیگه میشید از این به بعد. بعد اونجا اینا آمدن این کارو کردن. همین سحره که قبلش تا چند لحظه قبل دنبال چی بودن؟ دنبال پول و مقام بودن همین ها برای علمشون. اون موقع یه جوری می شود و القی از سحرت و ساجدی، ساجدین اوج خضوع است. یه موقع میگه تسلیم شدن، قبول کردن، یه مرتبه بود، ایمان آوردن به موسی. اما یه دفعه بگه چی؟ به سجده افتادن. این به سجده افتادن یعنی تمام خضوع یه دفعه از اون حال تقرب به فرعون در مقابلش 180 درجه مقابله شد. نه 50 درجه، نه 90 درجه، نه 100 درجه، 180 درجه مقابله. این تحول 180 درجه ای خیلی قوت و توان میخواد. ما نمیگیم 180 درجه الان ما هم از ابتدا توان پیدا کنیم، اما اگر قدرت پیدا کنیم که اون مسیری که اون داره میره رو سرعتش رو کم کنیم یا جهتش رو یک کم کم برگردونیم، این تو جهاد تبیین ممدوحه. و القی السحرت و ساجدین قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. قال فرعون دست بر نداشت، خیلی قوی بوده، تا دید یه دفعه نیروهاش اینجور تو صحنه میدان رو خالی کردن و جوری شد که علیه فرعون، همه رو دعوت کرده بودن یوم الزینه، همه رو دعوت که مردم همه بودن، یه دفعه ببینن نیروهای فرعونی چی شده، همه در مقابل موسی خاضع شدن، نه فقط شکست خوردن بلکه چی شدن، در پیوستن به جبهه مقابل. این خیلی مهمه که نه موقع هست مثلا احنف ابن قیس تو جنگ جمل میاد پیش امیرالمومنین علیه السلام، عرض میکنه آقا جان من اگر بخوام پیش شما باشم، ما چند نفریم میتونیم بیام تو لشکر جمل پیش شما، اما اگر به من به اصطلاح اجازه بدید تو جنگ با شما نباشم، اما میتونم 4000 نفر رو تا 6000 نفر رو از به اصطلاح جملی ها دور کنم. خب دو تا گزینه است دیگه، یکی اینه که من پیش شما هستم چند نفری، اما اگر بخوایم اونها رو به اصطلاح پیش شما نباشم، میتونم با یک نوع بیانی چیکار بکنم، چند هزار نفر از لشکر جملیون رو از مقابله با شما باز دارم. درسته که احنف ابن قیس در نهایت جزو ممدوحین ولایی نیست، در نهایت هم بعدها هم، اما تو این صحنه امیرالمومنین گو اب نداره و این رفت چند هزار نفر رو از جملیون تونست دور بکند. این یه متنه که یه دیر رو دور که، اما یه جای دیگه این است که یه کسی بره لشکر دشمن رو بیاره تو لشکر مقابل، یه دفعه ببینید اونم سران لشکر مقابل رو تو اونم با چی؟ با جهاد تبیین و بیان، که اینا رو همه رو قرآن به عنوان بیان ذکر میکند، منتها بیان چی؟ عملی، نه بیان لفظی. اینا رو بیان میدوند که این از سنخ بیان است. قالوا آمنا، بعد فرعون گفت آمنتم بهی قبل ان آذن لکم ان هذا، خیلی زرنگ بود، این یه مکری بود، شما از قبل با موسی بسته بودید، اینجا خواستید منو اذیت بکنید. لمکرتموه فی المدینه، از قبل شما این رو تدارک دیده بودید. لتخرجوا منها اهلها، تا مردم رو علیه من بشورانید. فصوفته، بعد حالا اینجاش زیباست که قسم میخورد اونجا که لأقطعن، حتما من، فرعون میگه دست و پای شما رو از خلاف میبرم تا عبرت بشید برای دیگران. یعنی تو جهاد تبیین جایی میرسد که چیه، آدم آماده باشه برای این یا نه. اون کسی که مقابل ما بریده از او، اما تا کجا بریده؟ میگه تا اینجایی که حاضر شدن دست و پاشون از خلاف بریده بشود و به قتل صبر، یعنی قتل طولانی که با خون ریزی بمیرن، حاضر شدن. اینا گفتن لا زیر انا الى ربنا لمنقلبون. تو به ما ضرری نمیتونی بزنی، حتی اکثر بدن ما در اختیار توه که هر کاری بخوای بکنی. یه دفعه این اثر جهاد تبیین موسی کجا تا کجا کشون. این بحث رو حالا ادامه دارد، من همینجا این بحث رو که دنبالش اینا میگن جا وقتی که این جور گفتن ربنا افرق علینا صبرا و توفنا مسلمین، خدایا سحره گفتن ها به ما صبر، افرق یعنی ما رو پر از صبر کن. میگن افرق یعنی مثل که یه ظرف بالایی وقتی بریزه تو ظرف پایین، این ظرف پایین خالی خالی باشه، او پر پر باشه لبریز، از او یک دفعه بریزن تو این که سرشار بشه. این جوری افرق علینا صبرا و توفنا مسلمین، کمک کن ما با اسلام از دنیا بریم، از خدا میخوان که نکنه برگردیم شل نشیم. این نگاهی که روایت الهی تو مسئله رو ما ببینیم در مقابل، ببینید سه تا روایت تو جهاد تبیین، اگر ما روایت الهی رو دیدیم، روایت الهی قبلش یه مرتبه داره اسمش روایت زمینیه. روایت زمینی یعنی چی؟ روایت زمینی یعنی این که من نگاه میکنم امکانات من اینه، دشمن امکاناتش اونه، ما 100 تا موشک میزنیم، مثلا او 100 تا مثلا بمباران میکند، ما 100 تا شهید میدیم، او 100 تا هلاکت دارد، مثلا شمارش تعدادها، او 10 بار به ما تجاوز کرده، ما مثلا 20 بار به او حمله کردیم، شمارش این میشه روایت چی؟ زمینی. همه میبینن، قابل رؤیت، لمس، محسوس، این اسمش روایت زمینیه. در مقابل روایت زمینی دو شق، این پایه میشه برای دو برداشت. یه برداشت از روایت زمینی روایت الهی است، یعنی خدای سبحان تو تعبیراتی که تو قرآن دارد تبیین رو اینجور قرار میده که این صحنه رو شما به این به اصطلاح کفایت نکنید، از اینجا آغاز باشد اما تو این توقف پیدا نکنید. لذا تعبیر قرآن این است، جریان کربلا با روایت زمینی مغلوب است یا غالب است؟ جریان کربلا با روایت زمینی 72 نفر شهید شدن، همه خانواده اسیر شدن، دشمن اینها را اسیر کرد، بقیه را شهید کرد. از جهت روایت زمینی این چیه؟ مغلوبیت، شکسته. اما روایت الهی مسئله میگه اون تفکر یزیدی که در اون جریان بود و فرهنگی که بود با جریان امام حسین علیه السلام با این شهادت ها و اسارت ها یک دفعه از عصر عاشورا و شام عاشورا مغلوبه شد، به طوری که 40 روز نکشیده تا هنوز اسرا در شام هستن. یزید میگه من نمیخواستم اینجور بشه، اون میگه من نمی... هر کی بخواد بندازه گردنه یکی دیگری، در حالی که اگر این پیروزی بود هر کسی میخواست برای خودش مصادره بکند. تو روایت الهی این میشه چی؟ پیروزی. تو روایت زمینی میشه چی؟ شکست. پس روایت زمینی آغاز حرکت باید باشد، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، باید باشد آمادگی تام، مجهز بودن سلاح، همه باید باشد. اما این حد روایت زمینی مسئله است. لذا در رابطه با جنگ بعد میفرماید چی؟ میفرماید که اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفي، که اگر شما از تستغیثون ربكم استغاثه کردید، اون موقع خدای سبحان فاستجاب لكم. شما 313 تا بودی، دو تا اسب داشتید، چند تا در حقیقت شتر داشتید، دشمن چند تا 12 تا شمشیر داشتن، یعنی تو لشکر بعد 12 تا شمشیر، یعنی اگه می‌خواستن با شمشیر بجنگن باید شمشیرها رو از هم می‌گرفتن یکی یکی تا برن بجنگن. اون وقت لشکر مقابل با تم، این اگر بخوایم صحنه رو زمینی ترسیم بکنیم، اونجا لشکر بعد عاقلانه نبود بجنگد، عاقلانه نبود تو صحنه زمینی، اما تا روایت الهی میشه اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. یه نگاه دیگه، یه روایت دیگه است. روایت الهی تو قرآن میفرماید کتب الله لاغلبن انا و رسلی ان الله قوی عزیز. خدا قسم یاد کرده که من نوشتم، کتب الله یعنی قطعیه، جای شبه نیست، کتب الله لاغلبن، همه رسولان من حتما غالبن. تو تاریخ چند تا از رسولان غلبه کرده؟ به ظاهر تو روایت زمینی چند تا از رسولان غلبه که چند جا عذاب نازل شد که رسولان غلبه کردن با عذاب الهی، اما بقیه رسولانی که عذاب نازل، یحیی سلام الله علیه اره کردن، زکریا رو لای درخت چه کردن، هر کدوم از این انبیا و رسول بزرگ، عیسی علیه السلام فراری بود دائما، موسی علیه السلام بعد از این که تازه دریا عبور کرده مبتلا به تیه شدن به خاطر اینکه قومش تبعیت ازش نکردن، یتیهون فی الارض، اینها 40 سال در زمین چی بودن؟ میگشتن و سرگردان بودن. انبیاء دیگه چند تا از انبیاء، اما قرآن میگه کتب الله همه رسول لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. چون به خدای قوی عزیز متکی بودن، اینها غلبه کردن. خب این یک روایت دیگری از مسئله است که این اسمش روایت الهی است. اگر این باب روایت الهی رو در مسئله ما پذیرفتیم، اون موقع نوع جهاد تبیین، مسئولیت و کار و ارزیابی و نتیجه یه مدل دیگری می شود. یعنی با نگاه زمینی که من چند نفر رو تونستم جذب بکنم فقط نیست، اونم مهم است. روایت زمینی رو ما ترد کردیم، اما روایت زمینی مقدمه برای یک روایت الهی باید قرار بگیرد. اون موقع برنامه ریزی بر این اساس شکل میگیرد که اگر ما میخواییم انسجام ملی ایجاد بشه، این جریانی که مثلا تو همین جنگ 12 روز محقق شد به دنبال حمله دشمن، مردم ما با هم چی شدن؟ اتحادشون بیشتر شد. این غلبه شد یا شکست؟ حتی اگر ما، حتی فرض مسئله است، ما موشکی نداشتیم یا اینقدر نداشتیم یا این توانو نداشتیم، ولی این جریان ارتباط مردم با هم و انسجام ایجاد شده بود، پیروزی مربوط به ما بود، چه برسه به اینکه تو عرصه زمینی هم ما پیروز شدیم. تو جریان فتح بستان امام میفرماید اینکه زمین رو پس گرفتیم مهم و خوب است، اما فتح الفتوح ما، دقت بکنید، فتح الفتوح ما، این جوانهایی بودن که به هم دلبسته شدن و با هم پرورده شدن. حالا من میخوام از این استفاده رو بکنم که اساس این که ما میخواییم یک حرکتی رو در مقابل حرکت دشمن و برای تثبیت اون روایت الهی و جهاد تبیین انجام بدیم، اساسش ساخته شدن خود این نیروهایی است که میخوان این کار رو بکنن. یعنی این باور اولا باید تو وجود خود جهادگران تبیین ایجاد بشود که ما متصل به خداییم و در این مسائل، تو این راه حتما غلبه میکنیم. منتها غلبه فقط متوقع غلبه ارضی زمینی نباشد که تعداد، اما اگر نگاه کربلایی شد، نگاه انبیا شد، نگاه قرآنی شد، غلبه تو این نگاه قرآنی کاملا در حقیقت چی هستش؟ کاملا. ببینید جنگ حنین رو ببینین، از اعجبتکم کثرتکم. در جنگ حنین مسلمان ها تعدادشون خیلی زیاد بود، یه دفعه به خداسه خودشون بالیدن، اعجبتکم کثرتکم. اما تا جریان جنگ شروع شد، فرار محقق شد، شکست محقق شد، تا بعد از این که تو این شکست دیدن کثرت، فلن تغن عنکم شیئا، اما این کثرت به دردتون نخورد. پس کثرت اون نگاه زمینی است. ما تو نگاه روایت الهی ملاک این است، ارتباط با خدا، ایجاد در حقیقت انس بین مؤمنین، اخوت روابط بین مؤمنین، تو عمل هرچی شدیدتر بشود، این الفت هرچی قویتر بشود، این اثر بارستر می شود. با این نگاه می خواهیم جهاد تبیین رو انجام بدیم. یعنی جهاد تبیین ما اولا به اصطلاح اون کسی که هدف گذاری داره روش میشه کیه؟ خود جهادگرانه، ساخته شدن خود این هاست. همون جور که امام فرمود اون گرفتن بستان فرع بود، این که این قلوب به هم مرتبط شد جوانها این اصل بود. اگر این باور را کردیم، اون موقع وقتی جهادگر طبیعی ما با یک نگاه اخوت الهی بین روابط مؤمنین حرکت می کند، خود به خود این جاذبه وجودیش رو بقیه اثر می گذارد. ببینید چه خاطراتی تو این جنگ های 12 روز پیش آمد که اونها تحول ایجاد کرد. اونها از سنخ فقط زدن موشک های ما نبود، بسیاریش از سنخ اون محبت ها و رفتار ها بود. لذا جهاد طبیعی فقط به حرف نیست، به گفتگو نیست. همون جوری که به ما فرمودن کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم، مردم رو بخوانید بدون گفتگوی زبانی، این بیان این است با رفتارتون مردم رو، با ارتباطاتمون. اگر باور کردیم اون موقع ببینیم تو قرآن کریم چقدر زیبا بیان میکند برای جهاد طبیعی. من 2-3 مثال بزنم چون وقتم تمام میشه، وقت نگیرم. ببینید مثلا ذوالقرنین میخواد جهاد طبیعی بکند، وقتی که میره اونجایی که اینها مورد تهاجم دشمنان قرار میگیرن، یأجوج و مأجوج، میان، قرآن چی میگه؟ میگه اینا به ذوالقرنین یه سپاه مجهز 600 هزار نفری داشته، به این میگن تو صنعت داری، قدرت داری، نیرو داری، ما پول میدیم، تو بیا این صد و برای ما بساز، ما رو نجات بده. میگه نه، من به پول شما نیاز ندارم، اما به خودتون نیاز دارم. خودشونو میاره برای اینکه صد و بسازن. اون جایی که نمیخواد شما برید یه کاری رو خودتون انجام بدید، اگر زمینه ایجاد کردید مردم رو بیارید تو اونجا، مردم این کار رو انجام بدن، موتور حرکت شدید برای یه کاری. ذوالقرنین رفت مردم رو آورد، او وقت اون صد رو کرد مظهر چی؟ جریان آخرالزمان. گو هر گاهی صد فرو بنشیند و شکسته شود، معلوم است که نزدیک قیامت است. یعنی خود صد در عین یک کار مادی یه علامت الهی شد. ببینید نوح نبی کشتی رو میسازد در یه بیابان، او وقت از کارگران غیر مؤمن هم استفاده میکند، حقوق میده بهشون، تا این کشتی وقتی که میخواد نجات بده، اینا میبینن این همون کشتی است که خودشون ساختن، همونی بوده که خودشون دخیل بودن توش، اینا هم کار کردن، دلهاشون به او چی میشه؟ میل پیدا میکند. پیغمبر اکرم میفرماید که اللهم لا تجعل، خیلی کلام طلاییه، اللهم لا تجعل لفاجرن علی یدن فیحبه قلبی، خدایا یه کاری نکن از یه فاجر به من یه خوبی برسه که اگر از طرف یه فاجر به من یه خوبی رسید، ناخودآگاه دلم میره سمت او، دلم به او محبت پیدا میکند. یعنی یک روش رو داره بیان میکند که اگر میخواید دل مردم به سمتتون بیاد چیکار باید بکنید؟ دنبال این باشید، برای مردم کارسازی بکنید، برای مردم کاری انجام بشه که مردم خود به خود دلهاشون به سمت شما متوجه میشود. حتی ببینید اگر ما تو خونه هامون وسائلی باشد که اگر بهترین وسیله هاست، اینا مثلا چی باشد؟ خارجی باشد. ناخودآگاه من نمیتونم به بچم بگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر فلان، در حالی که بهترین وسیله های خونه من چی باشه؟ آمریکایی باشه. او وقت او که میبیند لا تجعل لفاجرن علی یدن فیحبه قلبی ایجاد میشه، درونش به او محبت میبینه، این بهترین که خوب نشون میده از اونه. خب ناخودآگاه تو هرچی بگی مرگ، این مرگ گفتن تو یه چیزه، اون دیدن اون چیزی که بهترینه، یخچال، تلویزیونه، نمیدونم فلانه، که این بهترین رو میبینه، خب ناخودآگاه دلشو میبره اونور. کدام وقت موثرتره؟ اون تبلیغ عملی، اون بیان عملی، اون تبیین عملی. پس دنبال این باشیم. ببینید موسای کلیم برای اینکه بنی اسرائیل رو با خودش متحد کند، خدا دستور میده تبوا لقومکما بیوتن واجعلوا بیوتکم قبله، خانه سازی کنید. خانه سازی باعث میشه اینا کنار هم جمع شن، به هم اعتماد کنن، در کنار هم یه فراورده ایجاد بشود، و بعدم این خانه ها رو ارتباط اجتماعی باشون برقرار کنن. واجعلوا بیوتکم قبله، که مقابل هم بودن و امکان اجتماع. حالا توست نمیخوام تفصیلشو بگم، خیلی بیانات زیبایی قرآن اینجا داره. ببینید یوسف کلی، یوسف صدیق. یوسف صدیق وقتی میخواد کار کند میاد سیلو سازی میکند، ذخیره گندم میکند، بعد خود اینا میدونه چقدر نیرو رو صرف میکند استفاده، بعد اینا تو جریان قحطی به داد مردم میرسه. اینها اینجاست که بدون اینکه یوسف رو ببینید در سوره یوسف چند جا یوسف تبلیغ خدا کرده، در زندان یه جا کرده که ارباب متفرقون خیرون ام الله الوادل، اونجا در اونجا که آمده، اما بقیهش تبلیغ ندارد مگر آخر سوره که تمام شده، انتهای سوره. اما عملا کاری کرد، مردم موحد شدن با یه نوع خدمت رسانی تبیینی، کاری کرد مردم دین یوسف رو پذیرفتن، تو بحران قحطی دیدن کار یوسف نجات دهنده اینها شد. ببینید این نگاه رو اگر باور رو اگر کردیم، دنبال این نیستیم من بشینم اینجا شما اونجا، من حرف بزنم توقعم این باشه شما هم بشنوید و تبیین صورت گرفته باشد. نه، تبیین باید تو متن ارتباط باشد. علامه طباطبایی میفرماید ما خیلی حرف زدنمون خوبه، اما اونجایی که این حرف در قبال یک عمل از من قرار بگیرد که من یک عملم در حقیقت خطا باشد، با شنیدن اصلاح نمی شود. یه عملی باید در مقابل این عمل تعریف بشود، مقابل این عمل تعریف قرار بگیرد، تا این عمل اون عمل رو مقابلشون با هم میشه. میدان اون فکر من با میدان عمل من از کنار هم رد میشن، به هم تصادم نمی کنن. اما عمل من با عمل من چی ایجاد می کند؟ تصادم. یعنی میگه اگر من باشم تو نمیتونی باشی. فدر او بالحسنت السیعه، با حسنه سیعه رو در کنید. یا ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنه است که سیعه رو دور میکند و میبرد. درسته؟ پس اگر ما تو نگاهمون دنبال این باشیم که با حرف زدن بخوایم فقط تبیین صورت بگیرد، عیبی نداره، اینم باید باشد. اما اینو وجهه کم کار ببینید. عیسی علیه السلام، اینم بگم تمام شد وقت گذشته، عیسی علیه السلام وقتی که تعبیر آیه قرآن این است فلما احس عیسی منهم الکفر، دید مؤمنان بهش زیاد شدن، اما مؤمنان سبک زندگیشون مؤمنانه نیست. تعبیر علامه طباطبایی این است، احس عیسی، آیه می‌فرماید احس یعنی احساس کردن، یعنی کفرشون مشهود بود، یعنی تو زندگی عملی سبک زندگی امروز، سبک زندگیشون کفرآمیز بود اما اظهارشون ایمان بود. میگه اینجوری که شد چیکار کرد؟ فلما احس عیسی منهم الکفر، آیه 52 سوره آل عمران، قال من انصاری الله، کی حاضره من رو کمک کنه برای اینکه مقابل این کار بایستم؟ ادعی گفتن نحن انصار الله، ما حاضری. اینا آمدن، عیسی علیه السلام خیلی دقیقه که ببینید تبیین عملیاتی، عیسی علیه السلام اینها رو جمع کرد، حدود 2-3 ماه با عیسی حشر و نشر داشتن، نشستن و برخاستن و خوابیدن و رفتن و آمدن و خوردن و ارتباطات عیسی رو دیدن، تو ارتباطاتش همینا رو دیدن، که از جمله مثلا این است که عیسی علیه السلام در یکی از منزلها به اینا گفت لی الیکم حاجه، من از شما حاجتی دارم. اینا گفتن قضیت حاجتک یا روح الله، هر چی باشه رواست. رفت آفتاب لگن آورد پاها اینا رو شست. رسول لطیف الهی روح الله آمده چیکار بکند؟ پای حواریون رو که تو این خاک و غبار و آلودگی ها اومده پای اینا رو میشه. اینا گفتن نحن اولا یا روح الله، ما به این کار سزاوار. گفت من این کار رو با شما کردم تا بدانید با متعلمتون چگونه باید رفتار کنید. با متعلم یعنی اونی که میخواید تعلیمش بدید، تبیینش بکنید، خاکسار باشیم. این خاکساری، این نگاه، تو کدوم از ما اگر این پیش بیاد مردم مقاومت میکنن؟ کجا اگر این رو ببینن مردم قبول نمیکنن؟ اگر من یه دانشگاهی میرفتم، خیلی سال بود دانشگاه علوم پزشکی تهران، چند سال اونجا میرفت، بعد یه دفعه یکی از دانشجوها شاید بعد 10 سال گفت حاج آقا میدونید چیا ما رو یاد حرفای شما میندازه؟ گفتم نه. گفت هر موقع میمدیم اتاقتون وقتی میخواستیم بریم کفشای ما رو جفت میکردید، از این کفش جفت کردن ما یاد حرفاتون میافتیم. یعنی حرفا با همه اون دقت و نمیدونم روایا همه اینها از کجا گره خورده به این که یادش میفته؟ از یه عمل، از یه عمل ساده که این ارتباط است. بعد عیسی علیه السلام به تعبیر علامه می فرماید این 12 نفر رو تو شهرهای مختلف قرار داد که مردم دینداری رو از اینها ببینند نبشنوند. خودش سخنران قهار بود، میتونست حرف بزنه، جهاد تبیین لفظی داشته باشد، اما برای اینکه این جریان خلاصه اثرگذار بشود لازم است تو بین مردم زندگی بکنن. پس جهادگر تبیین نمیره حرف بزنه برگرده، باید چیکار کنه؟ باید یه نحوه‌ای از زندگی. حالا اگر نمیتونه اونجا بماند، میگه حداقل 3-4 ساعت میماند، با مردم گرم میگیرد. این ارتباطات است که اون اثر رو میذاره. اون صحبت‌ها و اون جلسه‌های عمومی تور شکار است، اساس اون ارتباط بعدی است. لذا تو نگاه تبیینی ما نگاه قرآنی، روایت الهی از مسئله. میخواستم بحث حضور پررنگ رو هم بگم که با این چله باشه، خب دیگه فرصتی نیست. حضور پررنگ یک بحث مهمه که اگر ما باور کردیم که حضور پررنگ چند درصد مردم، تو حضور پررنگ چند درصد، تو جریان جنگ تحمیلی چند درصد حضور داشتن ولی کشور وجهه جنگی داشت، تو جریان انقلاب اسلامی ذکر شده چند درصد بودن اما تمام کشور وجهه انقلاب داشت، حضور پررنگ مؤمنان در صحنه میتواند رنگ و بوی تمام کشور رو تغییر بده. لذا فکر نکنید کمید، فکر نکنیم به نسبت بقیه. ما میگه اگر خدا این رو وعده داده، اگر مؤمنانی که عدشونم کم هستش، کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره باذن الله والله مع الصابر، که اگر اینها به میدان آمدن حضور پررنگ داشتن، یقین بدانید که خدای سبحان هم غلبه رو ایجاد کنه. سعی کنیم این عهد جمعی رو در این چله به عنوان یک عهد جمعی، عهد جمعی یعنی نه فقط کنار هم، یعنی گره خوردن روح ها به هم دیگه. تعبیر علامه این است، اما یه افراد داریم که یه کارهای ازشون میاد، یه اجتماع داریم که مجموع توان این افراد است، یه روح جمعی داریم که اون روح جمعی وقتی جمعی کنار هم قرار میگیرند این روح جمعی متولد میشود. ما تو نماز جماعت میگیم اگر 10 نفر شد مأموم، دیگه ثوابش چی میشه؟ غیر قابل احصا است، درسته؟ یعنی روح جمعی که ایجاد میشود دیگه احصا ندارد. تو این عهد جمعی چله‌ای که میخواییم انجام بدیم هممون قصد بکنیم شریک در کل باشیم، خودمون رو یک عضو تو این اقیانوس ببینیم، مرتبط ببینیم، نه اینکه من تو اینجا هستم تنها هم. ببینید این حرکت، شما یه لشکر عظیمید که یکیش اینجاست، یکیش اونجاست، یکی هر کی در هر کجای کشور هست داره کار میکند، خودمون رو یه واحد ببینیم. هر چقدر این وحدت بین نیروها با تعریف کارهای مشترک بیشتر بشود، اون روح جمعی که چندین برابر اجتماع اثرگذار است، حالا فرصت روایاتش و آیاتش و بحثش نیست، که اون رو اگر باور کردیم اون موقع میبینیم که این کم من آیه شریفه که بفرماید که بله این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 تا اما صابر 200 تا رو میتونه حریف باشد. انشالله خدای سبحان همه ما رو به باور اون الهیت عالم و روایت الهی و نگاه الهی بیش از گذشته ما رو به این وادی بکشاند. باورمون این باشد که خدا در کار است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.